أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وعلى أعدائهم أجمعين. در جهت ثانیه از بحث در جریان استصحاب در قسم ثانی کلی مربوط به این بحثه که علی تقدیر تمامیت ارکان استصحاب در ناحیه کلی آیا مزاحم برای جریان این استصحاب وجود دارد که استصحاب در کلی جاری نشه، یا اینکه بدون مزاحم هست و جاری می شود. در این قسمت اشکالی که مطرح شده مرحوم آخون در کفایه از رو به توهم تعبیر کردن این بود که اینجا استصحاب در ناحیه کلی جاری نمی شود، چون این از اصل مستبدی هست. شک در بقای کلی ناشی از این هست که آیا فرد طبیعی موجود شده یا فرد طبیعی موجود نشده. ما در خود ناحیه به بار دیگر شک در کلی ناشی از شک در ناحیه فرد، خصوصیات فرد. اگر در ناحیه فرد اصلی جاری بشود که جاری هم می شود و اقتضا می کند که فرد طبیعی حادث نشده، اگر ما اعتراض بکنیم عدم وجود فرد طبیعی را، طبعا شک در بقای کلی برای ما باقی نمی مانه. پس استصحاب بقای کلی ولو الکانش تمام باشد ولی جاری نمی شود به وجود اصل حاکم که اصل و اصل سببی که اصل عدم حدوث فرد طبیعی باشد. این اشکال و توهمی که اینجا مطرح شد که در کلام مرحوم آخون مطرح از این اشکال جواب داده شده. مرحوم آخون در متن کفایه سه تا جواب نسبت به این اشکال فرمودن. در مجموع با جوابی که مرحوم نائینی فرمودن که جواب چهارم هست، در مجموع چهار تا جواب نسبت به این اشکال مطرح هست در کلمات. اشکال اول مرحوم آخون این بود که اینجا نسبت به استصحاب در کلی ما اصل سببی مقدم نداریم. چرا؟ چون شک در بقای کلی اگر ناشی بود از عدم حدوث فرد طبیعی، ناشی از این بود استصحاب در کلی جاری نمیشد به خاطر اصل حاکم. ولی شک در بقای کلی به ارتفاع کلی که ناشی از حدوث و عدم حدوث فرد طبیعی نیست، چون یک فردی یقینا موجود شده، ما در خصوصیت اون فرد موجود شده شک داریم. وقتی در خصوصیت او شک داشته باشیم دیگه خب در اینجا در ناحیه در حدوث فرد طبیعی ما شک نداریم تا شما اصل عدم حدوث را جاری بکنیم. در چه چیزی شک داریم؟ در وصف این شک داریم، در وصف این حادث شک داریم. نمیدانیم اونی که حادث شده از داخل در سنف وسیر العمر یا در سنف طبیعی رو در خصوصیت این فرد شک داریم. اگر اینجوری اگر محل شک ما این باشد، در این محل شک اصلی وجود ندارد، اصلی جاری نمی شود در قسمت فرد تا با جریانش شک در بقای کلی را تبلو تعبدن رفع بکنه و مانع از جریان استصحاب کلی باشه. مانع از جریان استصحاب کلی باشه. چرا؟ چون اینکه این فرد مدرد طویل از یا قصیره از همون اول من این حدودش مردد بین الامره. اشکال اول این حالا این توضیح برای اشکال اول مرحوم آقای خویی همون چیزی است که در کلمات مرحوم آقای این توضیح نسبت به کلام مرحوم آخوند از اشکال اول همون چیزی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. فرموده در اینجا در حقیقت کلام مرحوم آخوند رو اینجوری تفسیر کردم، توضیح دادم که شک در بقای کلی ناشی از شک در خصوصیات فرد حادثه و در قسمت خصوصیات فرد حادثه هم که اصل نداریم تا بخواد. بله اگه شک ناشی از حدود فرد طویل بود از داشتیم، ولی چون منشأ شک حدوث و عدم حدوث فرد طویل نیست، ما عدلی نداریم که حال فرد را معین بکنه تا شک ما در بقای کلی از بین بیاد. این بله اشکال اول با تفسیری که مرحوم آقای خویی کرد. با این تفسیر جواب دادن به این که مناقشه کردن در این جواب اول مرحوم آقای خویی، فرمودن که این که اگه شما قبول کردید که شک در بقای کلی ناشی از شک در خصوصیت فرد حادث هست، اگر ما قائل به جریان استصحاب در عدم ازلی باشیم، با تمثب به استصحاب در استصحاب عدم ازلی حال فرد معین میشه، ولو این فرد منهین حدوثش مردد بود بین طویل و قصیر، ولی استصحاب عدم ازلی میگه این پشن این فیل نبود، نسبت به اتصافش به انهو فیل حالت سابقه عدمی وجود داره، با استصحاب اینو میرسونیم به ظرف شک. اینجور نیست که اگر شک در خصوصیات فرد باشد اصل منقه حال فرد وجود نداشته باشه، نه اصل وجود داره به اون اصل استصحاب عدم ازلی. این بله بس این دو نیست که به صورت مطلق نفی بشه. بله اگه کسی قائل به جریان استصحاب در عدم ازلی نشه، خب اینجا میگه که این فردی که منهین حدوثش مشکوک بود خصوصیتش، در اون نمیتونیم استصحاب بکنیم. ولی اگه کسی استصحاب عدم ازلی رو جاری بداند، دیگه نوبتی به این حرف نمیرسه. و چون مبنای صحیح اینه که استصحاب عدم ازلی جاری میشود و بر این مبنا ما مشق کردیم در فقه در فروع متعدد، روی حساب اینجا با تمثل به استصحاب عدم ازلی دیگه جواب اول منتفی میشه. این بله جواب اول مرحوم آقای خویی از اشکال و از جواب اول مرحوم آخون از اشکال و مناقشه ای که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این جواب شد. مقایسه
میشه با اصل عدم اتصاف حادث به قصیر؟
اون اثر نداره. حالا اینو بعد خود این در چیز میاد، حالا ولی اینو مرحوم آخون اینجوری فرموده. اون این در جواب مرحوم این جواب چهارم که جواب مرحوم ناینیه اشکال معارضه اونجا میاد، ولی اونی که تو کلام مرحوم آخون ده که اصلی وجود نداره، نه اینکه اصل وجود داره و معارضه میشه. این تفسیر از جواب اول مرحوم آخون برمیگرده به اینکه اصلا این اصل مبینه حال فرد ما نداریم. اگر در حدوث و عدم حدوث شک داشتیم، اصل استصحاب در اینجا جاری میشود، ولی در خصوصیات حادث اگر شک داشتیم باشیم، اصل منقه حال فرد نه. این در بله تفسیر جواب اول بحث اونی که در کلام مرحوم آقای خویی هست. مرحوم آقای تبریزی در اینجا فرمودن که این جواب اول را مرحوم آقای خویی به این نحو تفسیر کردن، بعد این اشکال کردن به این جواب با این تفسیر این جواب همین نبخشید اشکال این جواب همین میشه. اگه جواب اول به اینجوری معنا بشه تقریبا این اشکال به او وارد میشه که نه این تمامی، ولی مرحوم آخون در اینجا ظاهر کلامش این نیست که در کلام مرحوم آقای خویی تفسیر شده، بلکه در اون چیزی که مرحوم آخون در اینجا فرموده عبارت از اینه که ما در جریان اصحاب احتیاج داریم به این که شک در بقا داشته باشیم، شک در بقا به ارتفاع داشته باشیم، بقا و ارتقا در اینجا ناشی هست. اینکه شک داریم که آیا کلی باقی هست یا باقی نیست، این شک ناشی از اینه که ما این فرد حادث شده طویل هست یا قصیر هست، این شک ناشی از اون هست. ولی اجرای استصحاب در او این شک ما را که شک در ارتقا هست برای ما مصداق شک در ارتقا قرار نمیده. واقعا شک اون چی که در جریان استصحاب جاری میشود یا موضوع استصحاب هست اینه که ما در ارتفاع ما سبب شک بکنیم یه چیزی حادث شده، نمیدونیم که ما مرتفع شده یا نه. شک در ارتفاع، شک در بقا و ارتفاع مقوم جریان استصحاب هست. خب در اینجا ما در بقای کلی که شک داریم، در حقیقت شک داریم که بله این شک ما در ارتفاع کلی و بقای کلی هست، ولی این شک در بقای کل، شک در ارتفاع کلی و بقای کلی به این نحو هست که از لوازم بقای کلی بقای کلی از لوازم کون الحادثه طویلت هست، ارتفاع کلی از لوازم کون الحادثه قصیرن هست. اگر شما چون از لوازم اینه، وقتی این دور شد استصحاب در ناحیه فرد طویل این که بقای کلی رو اثبات نمی کنه یا ارتفاع کلی رو اثبات نمی کنه، عنوان بقا و ارتفاع کلی که شک در او باید وجود داشته باشه، این شک، شک در بقا و ارتفاع با قطع نظر حال فرد موجود هست که ما بیدان نمیدونیم کلی محقق یا محقق نیست. اصلی هم وجود نداره که این شک در ارتفاع را رفع بکنه، شک در ارتفاع به عنوان ارتفاع را رفع بکنه. اصل را در ناحیه فرد شما به هر نحوی که جاری بکنید، شک در ناحیه، شک در ارتفاع کلی و بقای کلی همچنان وجود داره. که انه یا حاصل فرمایش مرحوم تبریزی اینه که در جواب اول مرحوم آخوند ترکیز کرده روی عنوان ارتفاع و بقای کلی در جریان استصحاب، بله عنوان ارتفاع را که انه در موضوع دلیل استصحاب عکس کرده، وقتی که اصل اگه این عنوان ارتفاع من حیث انه ارتفاع عقل بشه در ناحیه فرد ولو استصحاب عدم ازلی را هم شما جاری بدانید، ولی این عنوان شک در ارتفاع را منتفی نمی کنه، شک در ارتفاع را شک در بقا به ارتفاع را منتفی نمی کنه، همچنان موجوده. فرمودن کلام مرحوم آخوند ناظر به مراد مرحوم آخوند با توجه به الفاظی که در عبارتش داره اینه، و اگر ما کلام مرحوم آخوند رو اینجور تفسیر کردیم وجهی نداره که این را رفع بدیم در مقام اشکال به مرحوم آخوند، وجهی نداره که این را رفع بدیم به بحث استصحاب عدم ازلی و جریان استصحاب عدم ازلی و عدم جریانش. باید یه اشکال دیگه ای به مرحوم آخوند بکنیم. اشکال صحیح به مرحوم آخوند بر اساس تفسیری که ما کردیم از جواب اول مرحوم آخوند، اشکال صحیح اینه که در این موارد عنوان ارتفاع و عنوان بقا که در موضوع استصحاب عقد نشده، تا بله عنوان بقا عنوان ارتفاع عقد نشده، اونی که عقد شده اینه که ما شک در وجود کلی داشته باشیم، شک در وجود کلی در زمان ثانی داشته باشیم، شک که نمیدانیم در زمان ثانی در هر شیئی غیر از کلیات ما بخوایم استصحاب بکنیم. رکن استصحاب اینه که وجود این در زمان ثانی مورد شک و تردید باشه، وجودش در زمان اول مورد یقین باشه. عنوان بقا به ارتفاع معقود در دلیل استصحاب نیست، خب وقتی شک شک در وجود باشد، خب اگر استصحاب حال فرد را مشخص بکنه که این فرد طویل هست یا این فرد قصیر، این استصحاب عدم ازلی بیاد برای ما مشخص بکنه که این فرد فرد طویل نیست. اگر فرد طویل نبود دیگه در وجود کلی در زمان ثانی ما شک نداریم دیگه. اگر استصحاب عدم ازلی رو جاری دانستیم دیگه شک نداریم. صحیح اینه که ما اون بله قید بودن عنوان ارتقا و بقا را که در کلام مرحوم آخون مخلوقون هم گرفته شده، مخلوق گرفته شده، بر اون اساس جواب اول را ارائه کرده، ما اون غیریت اون را از بین ببریم، بگیم چنجیری نداریم. ما اونی که میخواهیم شرط برای اونی که میخواهیم اینه که شک در وجود باشه در زمان ثانی، و اینجا به وجدان شک در وجود هست. این بله نسبت این جواب مرحوم، جواب اول مرحوم آخون فرمودن به جور دیگه باید تفسیر بشه و بر اساس تفسیر دیگر اشکال دیگه به مرحوم آخون وارد بشه. حالا عبارت مرحوم آخون مثل اونی که دیروز خونده شده، عبارت مرحوم آخون این بود که فرمودن کسی اگه کسی اشکال بکنه، اصل خود اشکال عبارت مرحوم آخون در اشکال این بود: توهم و کون شک فی بقای کلی الذی فی ضمن ذلک الفرد مسببا عن شک فی حدوث الخاص المشکوک. این ناشی از این شک، این در قسمت خود اشکال. فرمودن این اشکال، این توهم فاسد هست. جواب اول از اینجا شروع میشه: لعدم کون بقایی و ارتفاعی من لوازم حدوثی و عدم حدوث بقا و ارتفاع کلی ناشی از حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل نیست، بلکه از لوازم این هست که حادث متیقن اون متیقن الارتفاع هست یا متیقن البقا هست. یعنی فرد حادث متیقن، حادثی که در اصل وجود او شک داریم، همون متیقن الارتفاع هست، یعنی همون فرد قصیر هست یا همون فرد طویل هست. خب اینجا با توجه به تعبیر داده مرحوم آخون، ولو عنوان ارتفاع در کلام مرحوم آخون عقص شده، ولی این نشون نمیده که مرحوم آخون عنایت داره رو کلمه ارتفاع. ظاهر که همون که مرحوم های خوبی برداشت کردن از عبارت کفایه همون صحیحه که مرحوم آخون فرموده که اینجا شما شک در بقای کلی را، بقای کلی یعنی همین وجود کلی در زمان ثانی، ارتفاع کلی یعنی عدم وجودش در زمان ثانی، این بقا وجود کلی و شک در وجود کلی در زمان ثانی و عدم وجودش در زمان ثانی ناشی از اینه که آیا این فرد حادث شده طویل العمر یا قصیر العمر، ناشی از اینه. و وقتی ناشی از این که شد، شما نمیتونید، شما در مقابل استصحاب کلی اصل دیگه ای ندارید، چون معلوم در همین جا که معلوم آخون بفرد میکنه معلومش اینه در مقابل این اصل دیگه ای ندارید. اما اینکه ارتفاع به عنوان اینکه ارتفاع باشه این عنایت باشه، با کلمات معلوم آخون نمیسازه. ظاهر کلام مرحوم آخون هم تفسیری است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. خب این جواب
حادث متیقن
ذلک المتیقن الارتفاع او البقا، اون متیقن الارتفاع یا متیقن البقا،
یعنی
اصل عدم کون میگه ناشی از اینه. خب استصحاب اگه بگه که یعنی در حال فرد دیگه، حال فرد منشأ شک در بقای کلی شک در وصف فرده، در خصوصیت فرده، نمیدونیم این فرد متیقن الحدوث، این فرد فرد طویل یا فرد قصیر در خصوصیت رو شک داریم. خب احتساب میگه که نه، احتساب میگه طویل نیست. وقتی که طویل نیست، اگر گفته طویل یعنی کنده، اگر طویل باشد وقتی که شک ناشی از او باشه، معناش اینه که اگر او طویل باشد کلی باقی هست، اگر طویل باشد کلی باقیه، اگر قصیر باشد کلی مرتفع هست، کلی باقی نیست. ولی در بعد هم ظاهرش اینه، ولی اگه در جایی که باقی باشه، در جایی که بقای او متفرع باشه بر فرد طویل بودن، بر اتصاف متیقن به انه طویلون، خب استصحاب میگه این طویل نیست. وقتی که بقای کلی متوقف بر این باشه، ما عنوان ارتفاع را احتیاج نداشته باشیم، عنوان ارتفاع را اگه احتیاج نداشته باشیم، بقای کلی متوقف بر طویل بودن این باشه، استصحاب میگه این طویل نیست. وقتی که طویل نبود بقا منتفی میشه دیگه.
نه، منتفی شدهش مبتنی برای اینکه قصیر ثابت بشه.
نه،
اینکه
اگه ما
اثبات بقا نشد اما اثبات ارتفاع
نه، همین دیگه میگم ارتفاع اگه خودش موجودیت داشته باشه، ارتفاع اگه خودش موجودیت داشته باشه در مقابل بقا به عنوان یه وصف وجودی اینه، ولی اونی که در اینجا وجود داره اینه که اون بله مجرا موضوع استصحاب اینه که شک داریم که در همونی که معلوم های تفسیری هم فرموده، در کلام معلوم آخوند و معلوم های خویی هم همین مورد نظره که شک در بقای کلی، ما که شک در بقای هر شیء داریم، یعنی در وجود این شیء، در بقای او یعنی وجود ثانی او شک داریم. بقای او خب اگر این شک در بقا باید با شک در بقا باید محفوظ بماند در نایه کلی تا استصحاب در کلی جاری بشه. اگر در اینجا در نایه فرد اصلی جاری بشود که با جریانش شک در بقا منتفی بشه، یعنی ولو تعبدن، خب اینجا دیگه اصل در نایه کلی جاری نمیشه. اصل عدم حدود، عدم کون ها زل حادث طویله، فرض اینکه بنابرای استثاب عدم عدلی، حتی اگه جاریه، اگه گفتیم جاری میشه، اصل عدم کون حادث طویله اگه این جاری بشه، خب بقای کلی متفرع بود بر اینکه این حادث طویل باشه و متفرع بر این بود و موضوع بقا این بود دیگه. موضوع بقا اگه این بود، وقتی از اومد این موضوع این رو نفی کرد، گفت این فرد طویل نیست، طبعا موضوع بقا منتفی میشه دیگه. در نایه بقا ما شک نداریم، بقا طبعا به تعبد ما که احراز کردیم عدم بقا رو،
بقا در ضمن طویل رو شک نداریم، اما کلی
بقا
کلی رو شک
نداریم. اینو من واقعا که جان گفت شک در بقای کلی به عنوان کلی، همون کلی به عنوان کلی ناشی از اینه که این فرد حادث شده طویل باشد یا قصیر باشد. استصحاب گفته طویل نیست، وقتی اگه گفته طویل نیست یعنی اون بقای کلی به ما به کلی هم مرتفع میشه. این جواب جواب اول مرحوم آخوند این بود که اینجا منشأ شک بله حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل نیست، منشأ شک تردید در خصوصیت فرد متیقن الحدوث است. خب اگه این باشه که از کلام معلوم آخوند در میاد که در این مرحله که شما اصل ندارید، پس چطور استصحاب کلی براش مزاحم شده؟ جوابش این میشه که این اصل نداری مبتنی بر اینه که ما در عدم ازلی استصحاب را جاری نداریم. ولی اگه
یه جمله بگم
و این
دفاع
البدل مشترک
لوازم
خوده حادث ظاهرا امر رحمت ارتفاع لا لوازم
عدم
حدوث
امر
الاخر. قدیم عدم حدوث نیست دیگه، همین رو من از لازم عدم حدوث فرد طویل نیست دیگه.
بعد اثبات کنید که فرد تصویر بوده،
نه اینکه اون بوده ارتفاع شد، اما ارتفاع فقط که نیست که بقا و ارتشک در بقا باید داشته باشه دیگه، شک در بقا و ارتفاع داشته باشه. عنوان ارتفاع که معقول نیست که، باید شک در ارتفاع یعنی وجود در وجود شی در زمان ثانی ما شک داریم. شک در وجود کلی در زمان ثانی فرموشه هم برموده من آوردم در این باید برموده ناشی از وصف فرده، نه از نه اینکه ناشی باشد از شک در حدوث فرد طبیعی، ناشی از وصف فرد متجکن الحدوثه، نه از حدوث، نه اینکه ناشی باشد از حدوث فرد طبیعی. خب این اشکال بله. جواب اول. جواب دومی که مرحوم آخوند در اینجا داده بودن در عبارت از این بود که فرموده بودن که اینجا من بقای قدر مشترک انما هو به عین بقای خاص الذی فی ذمه لا انه من لوازمه، بقای قدر مشترک عین بقای خاصه، اینجا از باب لوازم نیست، حکومت و تقدم احد الاصل بر دیگری به منات حکومت و سببیت در جایی که دوئیتی در کار باشد، ولی اگه دوئیت در کار نباشه عینیت باشه اینجا که دیگه صحبت اصل سببی و مسببی نیست. این جواب جواب دومی که مرحوم آخوند داره. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ خب نسبت به این جواب اشکال شده دیگه، همونطور که دیوردم در بیان خصوصیات اون جواب ها گفته شده، اینجا به این جواب دوم مرحوم آخوند اشکال شده که مجرد عینیت مشکل را حل نمی کنه، مجرد عینیت مشکل را حل نمی کنه، چون اون توهم چیکار میکنه؟ غرض از اون توهم چی بود؟ غرض از اون توهم این بود که در مقابل استصحاب کلی معارض درست بکنه، اون استصحاب کلی را از کار بیاندازه دیگه، از کار بیاندازه. شما در جواب دوم کاری که انجام دادید، حاصل جواب دوم شما اینه که اینجا عینیت هست، عینیت از بقای کلی با وجود فرد طویل و کون الحادثه طویلن یا حدوث فرد طویل هر کدومان که باشه عینیته. خب عینیت که باشه این با این بیان مشکل حل نمیشه، یعنی اون توهم جواب داده نمیشه، اشکال او حل نمیشه، بلکه بله اینجا در حقیقت اشکال مسجل میشه، به نحو اولا مسجل میشه. چرا؟ چون اگر به نحو اگر بقای کلی ناشی باشد و مسبب از خصوصیت فرد باشه، اینا اینجا چون دوئیت در کاره ممکنه کسی بگه به خاطر دوئیت اون این دو تا از هر دو تا جاری می شود و مانعی برای استقاب کلی نداره، ولی اگر پای عینیت به میان آمد در جایی که مورد واحد باشه، ما دو تا از بخواهیم جاری بکنیم که هر کدوم از اینها شیعی را اختضا می کنه در مقابل شیعی دیگر، معلوم هست که اینجا به هر دو تا از نمی توانیم اخذ بکنیم دیگه. وقتی که در اینجا عدم اگر پای عینیت به میان آمد، عدم امکان اخذ به استصحاب کلی اوزه میشه. نه این همون چیزیست که متوهم دنبال او بود دیگه، متوهم میخواد به یک نحوی استصحاب کلی رو از کار بیاندازه، حالا یا به لسان، ولی لسان و سیاقتی که تقدیم کرده سیاقت حکومت بوده، شما سیاقت حکومت رو از دستش بگیرید، ولی بالاخره اصل از کار انداختن و الغای استصحاب در کلی همچنان باره. مثل بقیه مواردی که مورد مثلا از موارد توالد حالته باشه، در توالد حالته نسبت به حالت فعلی از یک طرف مثلا استصحاب بقای وضو جاری میشه، از طرف دیگر استصحاب بقای حدث جاری میشه. خب در مورد واحد دو تا اصل بخواد جاری بشه، یکی اثبات طهارت بکنه، یکی اثبات حدث بکنه، معلومه که در این موارد به هر دو تا اصل نمیتونیم عقد بکنیم، چون از موارد تعبد به متنافیه میشه دیگه. پس جواب دوم در حقیقت جواب از اشکال نیست، جواب از سیغه اشکاله، سیغه خاص اشکاله، نه جواب از اصل اشکال. بله، روی نظام در کلام علمای خویی هم اینجوری مناقشه شده در جواب دوم که عینیت لا تنفع، عینیت لا تنفع، بلکه جریان استصحاب در کلی علل عینیه اولا بالاشکال منه علی السببیه. اگر سببیت را قائل شدیم ممکنه بگیم که استصحاب در نای کلی جاری میشه، چون بالاخره تغایر هست دیگه، در موارد تغایر جای این حرف هست. ولی اگر شما پای عینیت را به میان آوردید معلومه که اینجا نمیگذارد اصل در نای فرد، نمیگذارد اصل در نای کلی جاری بشه. اشکال داشتن استصحاب کلی اولا هست، نه اینکه جریانش اولا باشه، نه، اشکال داشتنش اولا هست دیگه. این جواب دوم مرحوم آخون. جواب سوم مرحوم آخون این بود که در اینجا این بله اصلی که شما اینجا در ناحیه فرد جاری میکنید، حتی اگر ما بقای کلی را ناشی از حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل هم بگیریم، از جوابهای قبلی هم رفعیت بکنیم و سببیت را در این مرحله قائل بشیم، ولی مجرد سببیت، اصل سببیت که مانع از جریان، مانع از جریان قاعده و اثر مسبب نمیشه، اون سببیتی مانع جریان میشود که سببیت شرعی باشه، از قبیل موضوع حکم باشه. توضیحش اینه دیگه، در جایی دیگه که مثلا در مورد اصل سببی، مثال معروف اصل سببی که همه قائل به تقدم اصل سببی بر مسببی هستند، در جایی بود که آب مشکوک و طهارت و نجاسه بود، با استصحاب طهارت یا با قاعده طهارت حکم در آب طهارت شده، بعد لباس با لباس مستصحب و نجاسه سابق، متجقن و نجاسه سابق، لباس با این آب شسته شده. خب اینجا در این موارد که مثال در این مثل این مثال که حکم در لباس طهارت و نجاست در لباس، این در حقیقت به من در جایگاه حکم نسبت به مجرای اصل در ناحیه سبب هست. اصل در ناحیه سبب استصحاب طهارت آب را اثبات میکنه، مثبت طهارت آب هست، طهارت آب با استصحاب یا با قاعده طهارت درست میشه. ولی خود این مجرا که طهارت الماء باشد، طهارت الماء به منزله موضوع هست برای طهارت صبح، چون در ادله شرعیه اومده که هر چیز نجس با آب طاهر اگه شسته بشه پاک میشه، آب مطهر منجسه، یطهر کل ما غسله بگو. در جایی که از این قبیل باشه، خب اینجا سببیت اثر داره و جریان از در ناحیه سبب میدان برای اصل در مسبب نمیگذارد دیگه، با جریان از در ناحیه سبب تعبدن شک در ناحیه مسبب از بین میره. ولی اگر سببیت باشه، ولی سببیت عقلیه باشه نه سببیت شرعیه، خب اینجا وجهی نداره که از در ناحیه سبب جلوی جریان از در ناحیه مسبب را بگیره. همونطور که در ناحیه سبب از جاری میشه، در ناحیه مسبب هم از باید جاری بشه. پس این بله سببیت که شما در عبارت اگر سببیت را قبول کردیم، نهایتی را که قبول میکنیم سببیت عقلیت، اما سببیت شرعی در بین نیست. وقتی سببیت شرعی نبود در مقابل استصحاب بقای کلی، بله در مقابل استصحاب بقای کلی اصل مزاحم وجود نداره که جلوی جریان او را بگیره. وقتی که جل منتها آیا این جواب تمام جواب تمام نیست، باید یه جوری تقریب بشه که اون اشکالی که در جواب دوم به مرحوم آخون وارد می شد، اون اشکال مرتفع بشه. در جواب دوم که حرف عینیت بود گفته شده بود به اینکه این جواب دوم شما صیغه اشکال را بدون صیغه مطرح شده جواب میده، اما لب اشکال را که جواب نمیده. شما اگه عینیت قائل شدید، در موارد عینیت دو تا استصحاب متنافی جاری نمیشه. این اشکال، این مناقشه که نسبت به جواب دوم هست، در جواب سوم هم پیاده میشه یا نه؟ بله، در اینجا اصلا آیا صحیح است که کسی بگه شما استصحاب بقای کلی را ولو از بین نبردید به خاطر اینکه سببیت شرعی مسبب هست به سببیت شرعی برای بقای فرد، ولی علایاله در اینجا استصحاب در نایه فرد جاری میشه، به استصحاب در نایه کلی، استصحاب در نایه کلی هم جاری میشه. خب میشه در موارد دیگه دو تا به اصطلاح از در مورد واحد دو تا از بر خلاف همدیگر جاری بشن، یعنی هر کدوم اختزا داره شیعی را و دیگری اختزا داره غیر او را. خب اینجا بله استصحاب در نایه کلی میگوید کلی وجود داره، ولی در این حال استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگوید فرد طویل محقق نشده و در نتیجه کلی محقق نشده. خب اینجا تنافی بین دو تا استصحاب پیدا میشه. جوابی که از این دادم اینی که نه، اگر ما عینیت را قبول نکردیم، سببیت را و عینیت را قبول نکردیم و سببیت را هم در حد سببیت تکوینی قبول کردیم، به سببیت شرعی نرسوندیم، این دو تا استصحاب هر دو میگیم جاری میشه. منتها نتیجه این میشه که در چون بقای کلی و عدم بقای کلی بعد حکم شرعی عدم حدوث فرد طویل نیست، دیگه از عدم حدوث فرد طویل نمیشود آثار ارتفاع کلی را بار بکنیم. بر این اساس اگر سببیت مورد قبول قرار گرفت و حدش هم سببیت شرعی بود، اصل عدم حدوث فرد طویل نهایتش اینه که آثار خاصه فرد طویل بار میشه. در این موارد اگر کسی مثلا مثل بلد مشتبه اگر یه اثری طبیعی حدث دارد که دخول در صلات، جواز مس کتاب به حرمت مس بدون وضوع هست، یه اثری هم بله فرد، یه آثاری هم فرد طویل دارد که جنابت باشه، دخول در مسجد مثلا یا قرائت عزائم مثلا، خب اینجا میگیم که استصحاب بقای کلی میگه اون حدث کلی به وصف کلی به معنا کلی باقی هست، روی حساب به کتاب مجید نمیتونه دست بزنید، به وارد نماز هم نمیتونه بشید. از اون طرف عدم حدود فرد طویل هم جاری میشه، نتیجهش میشه که در مسجد میتواند وارد بشه. اینجا دو تا اصل معن جاری میشه، همین که ما مورد را از وحدت تبدیل کردیم به تعدد، عینیت نشد تعدد شد، هر کدوم از اونها در اون دائره‌ای که اقتضا دارن جاری میشوند، اثر خاص خودش را داره. جمع بین این دو میشه که میتواند وارد مسجد بشود، میتواند آیه عزائم را چهار آیه را بخواند، ولی در اینا نمیتونه دست بزنه به کتاب مجید، به اسماء مبارکه یا بله نماز بخونه با اینا. این وجه، این جواب سوم. یه جواب چهارمی در اینجا نسبت به این توهم، به این اشکال شده، داده شده که در کلام مرحوم ناینی هست و اون عبارت از اینه که مستشکل گفته بود که استصحاب در بقای کلی مزاحم دارد، مزاحمش عدم وجود فرد طویله، عدم وجود فرد طویله، با عدم وجود فرد طویل شک در بقای کلی از بین میره. مرحوم ناینی در این جواب چهارم فرموده نه، اگر اصل در نایه فرد طویل جاری بشود با جریانش مانع از جریان استصحاب کلی میشه. ولی از در نایه فرد طویل جاری نمی شود، چون خود در نایه فرد طویل اصول با هم دیگه متعارض هستند. اصل در نایه سبب اگه شما از جوابهای قبلی رفعیت کردید، سببیت رو هم سببیت شرعی قرار دادید، از این جهت برای سببیت هم حتی سببیت شرعی باشه، ولی در نایه فرد اصل عدم وجود فرد طویل جاری نمیشه، چون اصل عدم وجود فرد طویل معارضه میکنه با اصل عدم وجود فرد قصیر. وقتی که در نایه سبب اصحاب خودشون با هم دیگه درگیر شدن، اصل در نایه کلی بلا معارضه. حالا اینجا این جواب مرحوم ناینی به صورت قاعده عام تمامه که در نایه سبب اگر اصل در یک طرف به تنهایی جاری بشود، نوبت به اصل در کلی نمیذاره، ولی اگر در نایه فرد اگر معارض داشته باشد در نایه کلی سالم میمونه. خب به حسب قاعده عام فرمایش مرحوم ناینی تمامه، ولی از نظر تطبیقش در مثال حدث، در مثال حدث که بلد مشتبه مردد بین بول به منی هست، آیا در این مثال این تطبیق میکنه استثاب عدم حدوث فرد طویل که جنابت باشه با استثاب عدم حدوث فرد قصیر اینجا با هم دیگه تعارض میکنه، یا اینکه اینجا یک اصل به تنهایی جاری میشه بلا معارضه؟
Thank you.